بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ورضاك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی حفاظه فرمود و توفیقی که اساتید محترم دروس معارف و علوم قرآنی را از نزدیک زیارت کنیم و هم از انفاس قدسیشون، هم از پیشنهادهاشون و احیانا انتقاداتشون برای پیشبرد اهداف اسلامی و خداپسند استفاده کنیم. من برای خودم وظیفه میدونم به خصوص در همچه محفلی باز شکر خدا بکنم که ما را به با کتاب خودش بیشتر آشنا کرد و وسائلی فراهم کرد که توجه ما به معارف قرآنی جلب بشه و شاید بیشترین سهم را در این نعمت مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه داشتند. شاید اگر وجود ایشون نبود در حوزه و درس تفسیری که اون وقت می فرمودن، ما اصلا به این مسیر نمی افتد. بعد هم خدا توفیق داد که در مراحل مختلفی بحث قرآنی را در مدرسه منتظریه چند سال عهده‌دار بودیم و بعدم در مؤسسه در راه حق و دنبالش هم در اینجا. از اون چه باعث میشه که اهمیت این نعمت رو بیشتر درک کنم، اظهاراتیست که عزیزان دانش آموخته این برنامه ها، به خصوص همسال جناب آقای رجبی و همکارانشون، هم دوره هاشون که بارها گفتند که درس معارف قرآن نبود، ما اصلا مسیرمون در زندگی مسیر دیگری و به انحرافاتی مبتلا میشه. مکرر دوستان گفتن اگر این درس معارف نبود ما جوری دیگری میشود. باید هم همینطور باشه. بالاخره اگر چیزی برای آدمیزاد مفیدتر از قرآن بود، بعید میدونم که خدا بخل میکرد و اونو برای در اختیار مردم قرار نمیداد. خیال میکنم این دلیل ساده است. البته من این دلیل را از مرحوم آقای بهجت یاد گرفتم. گاهی صحبت از مثلا روش های تکامل و برنامه های خودسازی و این حرف ها میشد، ایشون میفرمودن که آیا ممکنه که یک راهی برای تقرب انسان بهتر از چیزهایی وجود داشته باشه که در قرآن اومده؟ آیا ممکنه قرآن روی چیزهایی تکیه کرده باشه که چندان اهمیتی نداره، اما اونایی که مهم بوده اونا را قایم کرده در یه گوشه ای، کسی باید سری یاد بگیره، سری بسپاره تا یاد بگیره؟ معقوله این؟ خدایی که اینقدر بهش میخواد بندگانش هدایت کنه به کمال برسن، لابد هرچه مهمتر بوده بیشتر تأکید کرده. و به همین دلیل برای هدایت مردم اگه چیزی مفیدتر از قرآن بود نازل میکرد و بندگانش ارائه میداد، در اختیارشون قرار میداد. این همه تأکیداتی هم که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین راجع به قرآن و حتی همین خوندن قرآن چقدر اصرار شدید. البته ما درست استفاده نمی کنیم، خیال می کنیم که همین بیشی اونجا ور بکنیم این دیگه هدف تأمین شده. خب اون وسیله ایست برای اینکه ما انس با قرآن داشته باشیم، مفاهیم قرآن یادمون نره. بله، اصل استفاده از معانی و حقایق قرآن. به هر حال خدا این توفیق را به دوستان ما داد که هم در وقتی که بنده پنسه حقانی بودم خدمت برام آقای دکتر بهشتی و آقای قدوسی و آقای جنتی اونجا عهده‌دار درس تفسیر بودم، هم بعد که در مؤسسه در راه حق بخش آموزش مؤسسه در راه حق راه اندازی شد درس اصلیش قرآن بود و همان در اینجا در همه برای همه رشته ها شرط لازممون گذروندن دروس معارف. خب این توفیق است که خدا مرحمت کرده و ما از عهده شکرش بر نمیاییم، اقلا گاهی به زبان بیاییم بگیم خدای همچه لطفی در باره بعضی بنده هاش کرده. با توجه به این نکته هایی که همه شما خوب می دونید اما توجه گاهی آدم نداریم به بعضی مطالب بیان. این چراغ از اولی که اومدیم اینجا روشن بود اما ما توجه نداشتیم به این که این چراغ روشن شده. الان که من میگم شما توجه پیدا کردید. هوایی که داریم تنفس می کنیم مایه حیات ماست، هوا نباشه خفه می شیم. ما توجه نداریم که هوایی هم هست، هم یه نعمتیه خدا داده. خیلی ساده میدونه اما توجه نداره، غفلت میکنه. وجود این نعمت، وجود قرآن، بقای قرآن سالم تا امروز دست ما برسه و در میان این آشفته بازار دنیا یه گوشه‌ای چند تا طلبه‌ای هم باشند به درس قرآن بپردازه. بزرگانی پیدا بشن مثل مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم میشونه در این قرار بدن. من همینجا غایبانه از حضرت الله جوادی صمیمانه تشکر میکنم که ایشون بخش عظیمی از عمر خودشون را اختصاص دادن به بحث قرآن. مجلدات زیادی در تفسیر ازشون چاپ شده و بعد هم ادامه داریم. این خیلی توفیق بزرگی است، نصیب همه کس نمیشه. اینا پس هر قد ما درباره اهمیت اصل قرآن و استفاده از معارفش و بعد عمل کردن به دستوراتش بیشتر داشته باشیم به سعادت دنیا و آخرتمون نزدیکتر میشه. و هرچه کوتاهی کنیم، تنبلی کنیم، کم بها بدیم به قرآن، خودمون ضرر کنیم. هیچ چیز جای این را نخواهد. همه علوم عالم را یک جمع کنند بزنند توی کفه ترازو، یک قرآن را بزنند یک کفه دیگه، بر همه اونها میشه. ما سالهای زیادی وقت صرف می کنیم ببینیم ابن عصفور چی گفته، اختلاف کسایی و فرا در کجا بوده. البته اونا به عنوان مقدمه علوم قرآنی برای ادبیات قرآن می خواهم استفاده کنیم اما گاهی غرق می شیم، زیر مقدمه فراموش می شیم، همجا تو مقدمات می مونیم. یادمون باشه که اصل قرآن است و اونا دیگه همه یا مقدمات هست یا ابزار برای استفاده از قرآن یا ابزار برای نشر قرآن. چون این که آدم معارف قرآن رو یاد بگیره این تنها کافی نیست، باید یاد بگیره که چگونه به مردم منتقل کنه، چیکار کنه که دیگران توجهشون جلب بشه، درست بفهمن، انگیزه داشته باشن برای درکش. اینا هنره دیگه، اینا هم البته خدا باید توفیق بده، ولی اینا هم نباید فراموش کنیم اینا هم نعمت هاییست که مربوط به قرآنه. چون قرآن خیلی عزیزه، خوب خوندنش و تغنیه به قرآن هم ثواب داره، برای اینکه بهتر در اذهان جا بیفته. در این راه زحمت هایی کشیده میشه، این همه راجع به جلسات قرائت قرآن و مسابقات قرآنی و صوت و لحن و این حرفا، اینا حکمتش چیه؟ غیر از این حکمتش که توجه به این کتاب بیشتر بشه، بیشتر دربارش فکر کنن، بیشتر روح آدم این آهنگ رو بپذیره، باش انس بگیره، لذت ببره تا بیشتر بهش توجه کنی. ولی متاسفانه بعضی وقتا مقدمات جای ذل مقدمه رو میگیره، ذل مقدمه دیگه فراموش. اگر ما اینجور فکر کنیم که بزرگترین ماده علمی ما، ماده درسی ما قرآن و همه علوم دیگه ابزاری هستند برای اینکه معارف قرآن را در یک شاخه‌ای بهتر بیان کنیم، بهتر به دیگران منتقل کنیم، ما ابزاری باشن در این کار، اما هدف اصلی این باشه که اون معرفت قرآنی به وسیله اینها منتقل بشه به جامعه. فرض کنید در قالب یک قاعده روانشناختی، قاعده علوم تربیتی مثلا، از یه آیه استفاده کنه. این همه علما زحمت کشیدن، دانشگاه های عالم، آزمایشگاه های مختلف یک کشفی کردن برای مثلا یه مسئله تربیتی، یه مسئله روانشناختی. اون یه حقیقتش در قرآن هست به صورت کامل تری. ما تنبلی میکنیم، استفاده نمیکنیم، بی جا نیست همچه کاری بشه که آدم هدف اصلیشا نشر معارف قرآنی قرار بده. هر کسی به اندازه توان خودش، به اندازه وسایلی که براش فراهم میشه از امکانات در هر رشته از علوم، سعی کنه اون رشته علوم رو یاد بگیره تا از اون علم برای تبیین معارف قرآن استفاده کنه. این کار شدنیست. و اگه به این قصد باشه، هر قدمی که برای تحصیل اون علم هم برمیداره مثل اینه که برای آموزش قرآن درس خونه، چون هدف اونه دیگه. و فراموش نکنیم که اول امروز جامعه بشری چقدر نیاز به معارف قرآن داره، هم از لحاظ نظری اعتقادی چی چیزهایی را باید بدونه که بهترین راهش استفاده از آیات قرآنه، چه از لحاظ عملی و رفتاری چه برنامه‌ای را باید پیش بگیره که باز بهترین راهنماش قرآن کریم. البته همونطور که بعضی از بزرگان هم اشاره فرمودن، خود قرآن است که ما را به اطرت راهنمایی میکنه. برای استفاده از قرآن یکی از راه‌ها اینه که ما کلمات اهل بیت رو بهتر یاد بگیریم تا قرآن رو بهتر بفهمیم. اونا همه مفسر قرآن هستن، بیاناتشون یا متخذ از قرآن است یا وسیله ایست برای تبیین قرآن، تفصیل قرآن. و بالاخره اینا از همه انفکار ناپذیرند. لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. همچنان که مسائل عقلی و اینها هم میتونن ابزاری باشن برای هم اثبات حقانیت قرآن، هم برای تبیین معارفی که خود قرآن از راه عقل خواسته به مردم بفهمونه، در مسائل عقل انسان را قاضی قرار میده. افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. آخرش میگه شما قضاوت کنید با چی؟ خیلی از رس کردی با عقلتون؟ و این همه آیات فلا یعقلون فلا یتفکرون الی آخر، باز هم قرآنه که ما را هدایت میکنه به اینا. ولو بسیاری از مردم دنیا هستن در عالی ترین سطوح علمی میگن عقلی وجود نداره. عقل چی؟ یه چیزی درست کردن از واقعیتی نداره. بسیاری از فیلسوفان امروز عالم اینو میگن، اصلا یه عقلی وجود ندارن، یه لفظی است درست کردن میسن، عقل نیست. یه سلسله احساسات، عواطف، غرایز، نیازها هست ما درک میکنیم، یه جوری که دلمون میخواد اینو میگیم حکم عقل است. چیزی به نام عقلی وجود نداره. قرآن به ما میآموزه که هم لهم قلوب لا یفقهون بها، ما اگر قرآن نداشتیم در مقابل اینها شاید کمی آوردیم. خود چون عقل هم هیچ چیزی نیست که بشه نشونش بدن، وزنش کنن، بذارن تو ترازو بگن اینقدر وزنشه یا کجای بدن قرار داره. اونا میگن اصلا چنین چیزی نیست، اصلا چیزی به نام عقل نداریم. خب ما چی میگفتیم مثلا؟ میگم عقل ما اینه میگه که مثلا راست بگید. خب میگم چون مردم اینا نف داره برای چون میگن راست، چیزی دیگری نیستیم حاکمی به نام عقل. نف از نفش هم برمیگه به همین نفهای مادی و برای زایی جایی هم ضرر داره. دروغ بگید تا چه دلتون بگید. منظورم اینه که حتی ما دنبال کردن عقل و ادله عقلی و استدلال با همه وسعتی که داره و رشته های مختلف، اونا باز از شاخه هاییست که خود قرآن ما رو دعوت می‌کنه. پس چه استفاده از الفاظ قرآن به عنوان الفاظ حاکی از وحی، چه استفاده از کلمات اهل بیت به عنوان تفسیر و تفصیل آیات قرآن، و چه استفاده از عقل به عنوان نیروی خدادادی که حقانیت قرآن و معارف قرآن و کلمات اهل بیت را میفهمه و اثبات میکنه و شبهات را دفع میکنه. همه اینا محورش میشه قرآن. آیا ما همینطور قرآن را باش معامله میکنیم؟ توصیه میکنم که عزیزان اینا توجه داشته باشند، ما نعمتی را در کنار قرآن نمیتونیم معرفی کنیم که خدای متعال به انسان داده باشه ارزشش مثل قرآن یا بیشتر از قرآن باشه. ما سراغ نداریم چیزی مفیدتر برای انسان از قرآن کریم باشه، سراغ نداریم، نمیشه پیدا. پس چرا استفاده نمی کنیم؟ تنبلی خودمون، کوتاهی کردیم. مثل این که قدر سایر نعمت های خدا رو نمی دونیم. اگر این هدف رو پذیرفتیم، از کردم با هزار واسطه هم چیزی باشه که ما رو به طرف این هدف سوق بده، ارزش خواهد داشت. حتی کلام ابن عصفور هم خوندنش اگه برای این هدف باشه بتونه کمک بکنه ارزشمند خواهد شد، میشه عبادت. اما اگه صرفا به عنوان که من میخوام ادیب باشم، ادبا چی گفتن، بستگی داره که هدف من چی باشه، دنبال چی میگردم، این علوم رو برای چی میآموزم، برای چی تدریس میکنم. انما الاعمال بالنیات شعر نیست، یکی از حقایق بسیار مهمی است که انسان‌های ممتازی میخواد تا بفهمند اینا. ارزشگاه با نیت تعیین میشه، یک کار با کمال همه خصوصیات محفوظ باشه، وزنش، کارش، وقتش، شخصش، زبانش، لحنش، همه چیزش با دو تا نیت زمین تا آسمون فرق میکنه. فهمیدن این که قرآن چه عظمتی داره، قصد این که ما قرآن را بفهمیم و به عمل کنیم و به دیگران بفهمانیم و سعی کنیم دیگران عمل کنند، این همه هستی ما را داشت، اصلا فلسفه وجودی ما همین. یه روایتی از امام عسکری سلام الله علیه نقل شده، فرمودن روز قیامت نامه کسی را میدن دستش و اعمالش را حاضر میکنن، اعمالی که سحاب رکام او کل جبال رواسی. خب یه تشبیه هست، خدا در مقابل کوه البرز واقع بشه، سلسله جبال الجبال رواسی، نه یه قله دماوندن ها. همه اینا بگه این اعمال مال توی، میگه یا رب من اصلا این کار رو نکرده، این مال من نیست، این چه اشتباه شده، چی رو باز جزو برمانه. میگن این علمیست که تو نوشتی، بعد از تو تا روز قیامت ازش استفاده شده، شده این کوه. در یه لحظه، یه حالا یه ساعت، دو ساعت، بگید یک سال وقت صرف کرده یه صفحه مطلبی نوشت. اما یه مطلبی در این مسیر قرآنی بود، در راه هدایت بندگان به سوی خدا بود. هر که بخواند، هر که به این عمل کند، محاذیش ثواب برمون نویسنده و گوینده لحاظ میشه. حالا اینا مقایسه کنیم به اینکه ما درس بخونیم برای اینکه مدرکی بگیریم، برای اینکه فلان جا استخدام بشیم، فرض کنیم استاد فلان دانشگاهی بشیم، دانشیار بشیم یا استاد تمام بشیم و مثلا ماهی چند میلیون تومان درآمد داشته باشیم. از کجا تا کجا؟ کل اون درآمدش چقدر میارزه پیش خدا، پیش اولیای خدا، اونایی که یک کوه طلا را با یک تل خاکستر مساوی میبینه. وقت ما یه عمری صرف میکنیم، ده بیس سال درست بخون و زحمت بکشو، از این مرحله به مرحله دیگه و فوق لیسانس و دکتریش و بعد مراتب دانشگاهیش و استادیش رو طی کنیم، آخر ما یه چند میلیون ما پول برم دیگه، کلام رو اندازیم به عرش دیگه، از این بالاتر چی؟ اما چه بسا بچه هایی باشن چشم دلشون باز باشه بخنده آشیخ 70 سال نور امام زمان خوردی، این شد فکره. یک لحظه یک کلمه دل مردم متوجه امام زمان میگردی، از هزاران سال از این چیزایی که تو اندوختی برزش بیشتر بود. کجای گاری؟ اگه تو اینجور فکر میکنی پس مردم دیگه چی بگه؟ از دیگران چی انتظاری؟ پس یک اولین واجب اینه که اهمیت قرآن رو درست درک کنیم. دوم سعی کنیم خوب بفهمیم. سوم سعی کنیم خوب عمل کنیم. چهارم سعی کنیم درست منتقل کنیم. اگه اینا رو داشتیم هیچ چیزی در دنیا قابل مقایسه با اون نخواهد. اما اگر کدومش را کمش بگذاریم ضرری کردیم که به هیچ چیزی جبران نخواهد. حالا این گوی این میدان این دنبال چی میگردیم؟ نیتمون چیه؟ درس برای چی میخونیم؟ برای چی درس میدیم؟ چرا این رشته را انتخاب میکنیم؟ و الی آخر. با توجه به اینها باید بگیم بزرگترین نعمتی را که خدا به ما داده در عرض عمرمون، حالا من عمرم 80 ساله شما کمتر، همینی که ما را با قرآن آشنا کرد. چه نعمتی از این باید؟ و هر خدمتی بتونیم به قرآن میکنیم. اگه کسانی این عظمت قرآن درک کردن برای نوشتنش، برای زیبا نوشتن قرآن کار کردن، برای خطاتیش کار کرد، اگه واقعا به خاطر این بوده که ارزش برای قرآن قائل بودن، همون عبادتی. اما نه، ممکنه کسانی هم باشن علم قرآن هم بیاموزند و تدریس کنند، اما فقط برای وسیله ایست برای مال دنیا. المستأکل به علمه. خیلی رسوایی داری. راجب درسی که آقایون اشاره فرمودند و اینا، همه اطلاع دارن که این کتابایی که به عنوان معارف قرآن مثلا چندی سال تو مؤسسه تدریس شده و اینا نویسنده ای به عنوان کاتب کتابی، مؤلف کتابی تدوین نکرده. یه بحث هایی بوده همینجوری یک کسی گفته و کسانی یادداشت کردن و حتی ضبط هم نشده بوده، ضبط صوتی هم نبوده، یادداشت‌های نوت‌برداری سر کلاس بوده. بعد اینا جمع‌آوری کردن و این کسایی همت کردن و یه ویرایش کردن، شده کتاب معارف خواه. همه مجلداتش همینطور. ما حتی اوائل حتی یه ضبط صوت نداشتیم. برای تکثیرش بهترین وسیله‌ای که گیرمون اومد بعدم چند سال اونم به برکت جنگ بود. یه ماشین پلی کپی بهمون داده. خدا حفظ که آقای دکتر خرازی هم وسیله شد. واشو مسئول تبلیغات جنگ بود. دیگه ما کلامون به عرش انداختیم، ماشین پلی کپی داریم. دیگه دوستان که می‌نوشتن تکثیر می‌کردن، پلی کپی به هم دیگه می‌دادن و این شد کتابشون. کتاب‌های درسی چیزایی بود که بالاخره آقای زارعان نوشتن. نسخه‌هاش هم اثر می‌دارن. حالا ایشون عهده‌دار بودن، زحمت کشیدن دوست علاقه‌مند. دست‌نویس‌های آقای زارعان که اونا رو پلی کپی می‌کردن، همون رو تکثیر می‌کردن. حتی دیگه تایپ هم نمی‌شد، همون دست‌نویس‌های. این شد کتاب معارف قرآنی که امروز هم بعد از 30-40 سال داره تو تدریس می‌ره. بسیاری از وقتها بوده که مثلا یه برنامه ای رو برای درس در نظر گرفته می شد، وقتی کلاس تمام می شد بس ناقص. بنا بود مثلا 20 جلسه راجع به این موضوع صحبت می شد، 10-15 جلسه تعطیلات و اینا بهش می خورد، بس ناقص می موند. همونهای که بود چاپ می کردن، یعنی چاپ که چه از کنن، بعدها چاپ شد، ماتا همون پولی کپی می موند. طبعا نقص زیاد خورد. چیزی که آدم میزه سخنرانی کنه بعد بیان اینو بنویسن، بس تا خودش با قلم خودش بشینه فکر کنه، کم و زیاد کنه، چک لیست پاک لیست داشته باشه، اینا خیلی فرق میکنه. ولی خب الحمدلله خدا لطف کرد به همین دستنویس ها و اینا هم بالاخره کما بیش مورد استفاده واقع شد. همتی آقایون بکنن که اینها تکمیل بشه، هم مطالبی بشه اضافه بشه، هم اینایی که هست تنظیم بهتری بشه، ویرایش بهتری بشه، اشتباهاتی درش هست رفع بشه، قطعا شریک خواهد بود در ثواب این تا روز قیامت. امیدواریم خدا برای همه شماها از اون جبال رواسی از اعمال صالحه و مقبوله عنایت بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.